أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. پس از زندگانی دنیا و ماهیت دنیا و کیفیت مواجه شدن با امور گوناگون این عالم، یکی از مباحث مهم و مبتلا به همه انسان‌ها در همه اعصار در همه ادیان الهی و در گفتار و رفتار همه انبیا و اولیا علیهم السلام بوده است و همواره ما رو در آیات گوناگون قرآنی متوجه ماهیت دنیا کردند. در هر زمانی که در هر فعالیتی که در هر گروه سنی که قرار داریم، چون ما تا وقتی که در این عالم هستیم درک‌های گوناگونی از روابط ظاهری این عالم و زندگانی این عالم و کشش‌های گوناگون نسبت به آنها داریم. لذا خدای متعال که این عالم رو مقدمه برای عالم دیگر و سعادت انسان به طور دائمی آفریده است، هم خودش و هم انبیا علیهم السلام به این مسئله ما رو توجه داده اند که هم تا حدی بشناسیم و تا حدی هم در غفلت قرار نگیریم از این جایگاهی که درش هستیم. لذا در فرمایشات متعددی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به ابازر که بحث ما در مواعظ اون حضرت به ابازر است، نسبت به ماهیت دنیا و هم نسبت به راه و روش خودشون تا مقداری که ماها میفهمیم بیان میکنند. البته خب انبیا و اولیا علیهم السلام دیدشون دید عمیقیه نسبت به این عالم. اون دید عمیق رو نوعاً ماها ابتداعاً نمیتوانیم داشته باشیم. فقط در قالب این آیات اون دیدها بیان شده. این آیه‌ای که خوندم بین نفی و اثبات ماهیت دنیا رو بیان میکنه. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگانی دنیا جز سرگرمی، جز بازیچه چیزی نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. دار آخرت یعنی داری که ما برای آن آفریده شده ایم، اون جایگاهی که روح ما بر حال ارتباط خلقتی با اون عالم داره که از عالم غیب، عالم دیگر است. این عالم دنیا حقیقت ما نیست، این جسم ما مربوطه به این عالمه، اما روح ما به این صورت خدای متعال قرارش داده. که فرموده است به طور خطاب به همه انسان‌ها، یا ایال انسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. به همه انسان‌ها خطاب میکنه، تو به هر نحوی که باشه در سیر هستی به سوی پروردگاره، با او ملاقات میکنی. این ماهیت جان انسانه. منتها تو اینجا که ما قرار گرفتیم با این بدن و مقتضیات این بدن و زندگانی دنیا، اینجا به هر حال در کشمکش هستیم. در برحال توجه به عالم آخرت، گاهی به این شؤون این دنیا نوعاً چنینه، توجه به شؤون این عالم که داریم، چه ما رو توجه بدن چه نده، چه ما رو برحال امر بکنن چه نکنه، این به صورت قهریه. اون توجهات بیشتر برای اون عالم دیگر است، که عالم دیگر با فعالیت‌های گوناگون این عالم به دست میاد. این دیگری برحال فیزیکی نیست که اینو رها کنیم بریم سراغه، مثل یک صفحه کتابه که برحال اونی که پیش روی ماست این ظاهره، اونی که ورق میزنیم به پشتش میشود دیگری که با همه. اون دعا خواستن ما این دوتا رو با همدیگه ببینیم، با همدیگه برحال برنامه هامون رو تنظیم بکنیم، با دید هر دو. این دید خدای متعال و دید بر حال انبیا. فرمود دار آخرت دار حیات واقعیه، و ان دار الاخره لهی الحیوان. خب اینجا هم حیات دنیایی داری، اما حیات واقعی اون جنبه توجه به عالم آخرته، جنبه ارتباط با عالم آخرته. اون طرف لوکان و یعلمون، اگر بدانند. این خیلی مهمه، این بیانات و این است که این علمه برای ما بیاد از زبان خدا، از زبان اولیاء الهی. از این نظر از کردیم در این فرمایشات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گاهی اون روش خودشون رو در زندگی بیان میکنن، گاهی از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام سیره اون حضرت بیان شده، در نهج البلاغه خطبه های مختلفی نسبت به سیره انبیا در زندگانی دنیا بیان شده، خیلی تکون دهنده است، خیلی به هر حال معارف نهج البلاغه معارف بسیار مهمیه، عمیقیه، هم به ما معرفت‌های زیادی میده از خودمون، از دنیا، از ارتباطمون با دنیا، ارتباطمون با عالم آخرت، و هم موعظه‌های زیادی داره. اینها رو نباید ازش غفلت بکنیم. جامعه ایمانی از این منابع نباید غفلت بکند، مخصوصا ما طلبه ها باید نهج البلاغه و صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام از کتابای هر حال همراه قرآن باشه. قرآن در مرحله اول در جنبه های مختلف ازش استفاده بکنی، و بعدش هم هر حال نهج البلاغه رو خب میشه ازش استفاده های ادبی هم کرد. بعضی ها در شرحهاشون شرح ادبی و معانی بیانی برای نهج البلاغه کردن که در یک اوج فصاحت و بلاغت عجیبی است. که اگر کسی بخواد اون وارد بشه، خب بحث علمی خاص دی از اون معارف عمیقش غافل میشه. اون هم لازمه، به هر حال نشون میده که امیرالمؤمنین علیه السلام دست پرورده این قرآن و هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بالاترین شاگرد و معجزه عینی اسلام و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است. خب این واقعا به زبان آمد این نکته رو عرض بکنیم که بعضی ها که هم مکتب ما نیستند با این نهج البلاغه مکرر ارتباط داشته باشد، اما ماها ارتباطی چندان نداشته باشیم. بل جورجی زیدان میگن هزار مرتبه من نهج البلاغه رو در حال مطالعه کردم، وقت چه توصیفاتی از امیرالمؤمنین علیه السلام ده. ولی غرضم اینه که منبع بسیار مهمیه نهج البلاغه برای اطلاع از شرح حال عده‌ای از انبیاء علیهم السلام. در خطبه قاصعه چه مطالبی بیان میکنه در ارتباطشون با دنیا. خلاصه حالا اینا یه مقدمه لازمی بود که چند جمله از فرمایش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به دنیا و سیره خودشون عرض بکنی. عرض کردیم در فرازهای متعددی نسبت به دنیا مطالبی فرمودن. در این بین فرمودن من ارتباطم به هر حال به اندازه ضروریه با دنیا، چون به هر حال هم روح بلند داره اون حضرت، هم رهبر دینیه، باید فعالیتاش کارهاش جنبه الگویی پیدا بکنه و الگویی داره. اون دا حالا ماها حسب زمان خودمون و شؤون خودمون دقیقا نمیتونیم مثل اون حضرت و امیر المؤمنین علیه السلام برای زندگی بکنیم. به عثمان ابن حنیف حضرت نامه نوشتن به فرماندارشون و اینها که در سر یک سفره‌ای که در حال ثروتمندان بودن و اینها، فهمید که من تعجب کردم چرا شما این دعوت رو پذیرفتی، در این مجلس فقرا نبودن، منی که در حال امام تو هستم از دنیا به دو قرص اکتفا کردم. خب این تویی نمیتونیم. خودشون فرمود عینونی به ورع بچته ها. خب این یه شاخصه یه برحال ارتباط با دنیا است. حالا این عبارت رو من میخونم و ترجمه میکنم که ازت سیره خودشون رو در ارتباط با دنیا بیان میکنن. انی البس الغلیظ که از کردیم در جلسه گذشته و عجل سؤال الارض، یعنی خیلی به بهره‌وری از امور دنیا اهمیت بالایی نمیدم. خلاصش اینه، همین که ضرورت زندگیم به چرخه به همون کفایت میکنم. از این چند تا جمله این رو استفاده میکنیم که ما این رو میتونیم ازش درس بگیریم. من لباس حال غلیظ میپوشم و روی زمین مینشینم، این باکی ندارم. اشرف انبیاس به هر حال یه جای خاصی برای خودش قائل بشه. این جای خاص برای خودش قائل شدن، این با آخرت طلبی نمیسازه. از وقتی که میشستن دور میشستن، کسی غریبه میامد اون حضرت رو نمیشناخت. طلب کردن جایگاه خاص در نشستن و اینها، این مهمه ها. ممکنه کسی برحال به خاطر حالا جایگاه دنیاییش جایگاهی برش معین کردن اونجا بشینه، یا اینجا باید منبر بریم بالا. این که بخواد یک جنبه علو و برتری در استفاده از امور دنیایی برای خودش قائل بشه، این مهمه. و الاغ و اصابه ای و ارکب الحمار به غیر سنج. خب کنده او مثلا کسشن پیامبر روی الاغ بشین بدون زین، نه فقط که من برام مهم نیست که روی الاغ بدون زین بشینم. و اردف و خلفی، پشت سرم کسی رو سوار کنم. یعنی اینها اون جایگاه بالای نبوت برای خودش در زندگانی دنیا از حیث استفاده از امور دنیایی شأنیتی قائل نیست. اینها مقصوده، اینا دقت داشته باشی که خب به این روایات گاهی برخورد میکنیم، با ترجمه ها گاهی از یا مواجه میشن، برداشت درستی بشه از این روایات، چون فهم روایات هم خودش مهمه دیگه. یه روایت رو بگیریم و همون رو فقط بهش عمل بکنیم و بعدش هم کسانی که به حسب ظاهر اینطوری نیستن بریم به اونا اعتراض بکنیم آقا شما نه. اینو باید دید انسان داشته باشه، همچون که بعضی ها در زمان ائمه علیهم السلام ظاهر بین بودن، حتی می آمدن گاهی به ائمه علیهم السلام اعتراض هم می کردن، شما اینطور، امیرالمؤمنین اونطور. این به خاطر اینکه درست درک نکردند شرایط به حال زمانی رو، مکانی رو، که نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام در چه زمانی بودن و روششون در ارتباط با دنیا به جهت اون زمان بوده. بعضی ها برای خودشون این مسائل زهدگرایی و دکان قرار داده بودن، لباس کهنه بپوشه جلوی مردم، لباساش بعضی ها بلند باشه رو زمین کشیده بشه، قیافه جولیده باشه، اصلا با چنین حرکتی گاهی مواجه می شدن، برخورد می کردن. اینها به خاطر اینه. محمد ابن منکدر که یکی از همین دکاندار هست میگه من ظهر به هر حال گرم اومدم، به هر حال داشتم قدم میزدم، دیدم که یه شخصیتی از معنون، از هاشمیین، بنی هاشم، زیر بغلاش هم گرفتن، داره عرق میریزه و از سر مزرعه میاد. اومدم که ایشون رو موعظه بکنم، موعظه شدم. آقا تو این وقت اگر به هر حال مرگ برسه چی جواب میدید؟ هاشمی از هاشمی شما ارتباط با دنیا، دنیا شما رو به اینجا کشید. حضرت فرمان اگر مرگ بیاد من به هر حال به سوی آخرت رفتم و این فعالیت رو میکنم و اینکه دستم به امثال تو دراز نشه. و هم مبنا دادن، همین که به هر حال مواجهه شدن که چه کسانی به عنوان این امور میخواد در دین به هر حال رسوخ کنه برای خودش. بله، غرض اینه که این فرمایشات اینه که حضرت بعد میگن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از روش من رو بگردونه از من نیست. خب یعنی ما دیگه باید بریم اینطوری بشیم در هر زمانی این گونه است؟ این نیست. مقصود اینه که ما توجه داشته باشیم. لذا فرمودند از اولی که انسان به هر حال سر از خواب در می آورد، خب بلند می کنه، دل مشغول به فعالیت دنیا. ان الدنیا یا عبازر، ان الدنیا مشغلتون للقلوب والابدان، دنیا دل و بدن رو به خودش مشغول می کنه. منتها ما باید از اولی که بودم میشیم بینیم همتمون چیه. همتمون فقط رسیدن به این امور دنیاییست. لذا فرمود و ان الله تبارک و تعالی سائلنا اما امنا فی حلاله، خدا حتما از ما سوال میکنه، بازخواست میکنه در حلالش که حلال رو ما چجوری استفاده کردیم. فکیفه بما امنا فی حرامه، پس چگونه نسبت به اون محرمات سوال نکنه. این به هر حال تقاضا رو از ما خواستن که داشته باشیم که این شغل فعالیت های قلبیمون و عملیمون چی باشه. میخواییم اون چرا که خدا ما رو برای آن آفریده دنبال اون باشیم، حالا مناسب مختلف دنیایی دیگه، همه که به هر حال دنبال علم که نیستن، معارف دین که نیستن، تازه اون هم که دنبال معارف دینن باید توجه داشته باشن با چه مقصدی دنبال هستن، دنبال هستیم. باز اینجا هم به هر حال دنیای هر کسی به لحاظ خودشه، یه شاخص هایی داره. حرکت انسان در فعالیت ها این شاخص هاش این است که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود اگر میخواهی اون مسیری که ما رفتیم بروی، که اولا عبودیت رو باید دنبال بکنی، بندگی، من خیلی مهمه. وقتی که از خواب بلند میشیم به ما سفارش کردن به سجده بیفتیم، یه دعایی به ما یاد میدن که مسیر رو به ما نشون میده. این دعا اول ستایش میکنیم خدا رو که به ما یک حیات مجدد داد، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتا و الیه النشور، مقصد رو به ما بیان میکنه، انا الیه راجعون رو بیان. بعد یه حمد دیگه است که الحمدلله الذی احیانی لعبده و احمده، خدا ستایش میکنم که مرا زنده کرد، چون بیدار شدن بعد از مرگ، بعد از خواب یک زندگی مجدد دیگه. تو ما نمیدونیم رفتیم تو خواب دیگه، متصل میشه این خوابمون به ابدیت. بعضیا اینطوری شدن تو این خواب، یه مقداری این مرگ بعضی میگن سرقفلی داره، مقدماتش رو فراهم میکنه با توجه. بعضی از علما اینطوری از خدا خواسته بودن که خدای من به حال مرگم متصل به خواب بشه. معلوم هاشم حسین اصفهانی میگن اینطور بود، از فقها ها و از عرفا و از فلاسفه بزرگ بوده. کتاب دیوان هم داره که حالا باش انس داشته باشیم، دیوان عربی و دیوان فارسی هر دوش که معارف بسیار عمیق رو در بر داره. بله غزن با برحال خواب متصل بشه به اون عالم. اما حالا که خدا نعمت حیات داده داریم ستایش میکنیم، این ستایشه الحمدلله. منتها از این نعمت خوب استفاده کنی، عبودیت. خب حالا شاخصش اینه و جمله اشتغالهی فیما امره الله به و نهاه عن، به عنوان بصری اینطور فرمود همه فکر و ذکر انسان نسبت به اون اطاعت از اوامر الهی، دوری از نواهی خدا. این شاخص این است که ما فعالیت هامون فعالیت دنیایی صرفه یا نه. ببینیم چقدر توجه داشتیم به پیاده کردن این دستورات، چقدر آگاهی داشتیم از این دستورات. اول آگاهی، بعدش پیاده کردنش. آخ معلوم میشه که ما چند مرد حلاجیم، هر کسی خودشو میتونه برحال محک بزنه. تا وقتی که محاسبه نکردیم، محاسبه یه دقیق، میگیم ما دیگه طلبکار از خدا و اهل بیت هم هستیم. اما وقتی محاسبه میکنیم، میگیم که بنده که خیلی از ام خرامه. ازا فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود قبل از اینکه محاسبه بشیم، ما خودمون رو محاسبه، خودمون رو اول تحت سوال قرار بدیم، چقدر از این لحظات عمرمون در اون مسیر بودیم. لذا ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اینو ازش فراموش نکنیم. در اواخر سوره مبارکه عنکبوته هشداریست که آیا ما با امور این عالم سرگرمیم، فقط به همین جا نگاه میکنیم، یا نه با این امور این آینه میشه. یه فرمایش بسیار عمیق و کوتاه امیر المؤمنین علیه السلام دارن که معجزه است. فرمایشات ایشون من ابصر الیها اعمته، کسی که به خود دنیا نگاه کنه همین دنیا او رو کورش میکنه. ممکنه من نداشته باشم، ما امور دنیایی هم نداشته باشم، اما همهش توجه هم به این. ممکنه کسی هم داشته باشه، اما نه، توجهش به اون طرفه. اینا رو باید روش حساب کرد. هممون، هم درکامون، هم تعلقاتمون مورد امتحان قرار میگیریم. شاخه های زیادی داره، جلوه‌گری های زیادی داره دنیا، و همه حتی برای انبیا، و شیطان هم میاد اینا رو ترغیب میکنه. حالا تو ذهنم بود که یه روایت رو از مباحثه حضرت یحیی علیه السلام با شیطان عرض بکنیم، خلاصش اینه. در روایت هست که شیطان زیاد با انبیا مواجه می شده، طمع داره دیگه، همه طمع داره. از اونها هم که خدا فرموده، خودش گفته فبعزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بندگان مخلص و پاک شده را استثناء میکنه از تیر رس خودش، لأغوین اغوا، اما باز میاد سراغشون، دلش تنگ میشه. برحال تو این روایت داده که جلد 60 بهار یه بحث شیطانیه داره مرحوم مجلسی درباره شیطان، روایات زیادی است، حالا بحثای خیلی مهمیه. فقط همین رو عرض بکنم و کلام رو تمومش کنم. حضرت یحیی علیه السلام میخواد که با اون شکل واقعیش ظاهر بشه، حالا اون رو انشاءالله یه وقتی عرض میکنم. با یه برحال تمثل خاصی میاد و میپرسه این چیه این چیه و اینا. آخرش میپرسه که میخوام از زبان تو بشنوم. خب انسان از زبان دشمنش یه نصیحتی بشنوه خوبه، یه عیبی رو بشنوه خوبه. چون دشمن که خیرخواه انسان نیست. گیر من چیه؟ بگو ببینم. انبیا به حال نه گناه میکنن نه به حال مکروهی انجام میدن، منتها گاهی ترک اولادن، یعنی چیزی که انجام ندادنش بهتر از انجام دادنش. اینو میگن ترک اولا. اینو سوال میکنه شیطان، بهش میگه که شما یه مقداری اکولی، یعنی سر سفره که میشینی لذت خوردن میگیرتت. و وقتی به این مبتلا میشی دیگه شب حال عبادت نداری. نوبه ما هست، حالا ما بنده مبتلا به چیزهای بدترش گاهی، مراد نکنم حلال و حرام و اینا رو، اما او حالا امر مباح که حالا یه لقمه بیشتر میخوره. گفت راست میگی، از این به بعد دیگه من اونم گفت من باشم که دیگه فرزند آدم رو نصیحت نکنم که ناخونم بهش بند نشه. اون میخواد به هر صورت شده ناخونش به ما بند بشه. یکی از اولیاء الهی، این از کنم تمام شد، شیطان رو خواب دید، یه بالا بلندی، گفت حالا بالا غیرتن ما مثل ریشمون سفید شده، ما یه دست از ما دست برده تو این موقع. شیطان به این عارف میگه خدا نکنه ناخونم به کسی بند بشه، اگر ناخونم به کسی بند بشه جاش همون قعر دره است. اون قعر دره نشان دهنده قعر جهنمه. خب انشاءالله ما با حواس جمعی بیشتر، با دغدغه بیشتر انشاءالله، همت بالا و توکل بر خدا، تو دعاهام داره دیگه، حالا این دعا رو انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم. اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، و توسل به اهل بیت علیهم السلام انشاءالله باید این کشش های نفسانیمون رو هی بفهمیم کجاش دنیاییه. گاهی همین صحبت ها که گوینده میکنه باید جذبه، این میشه دنیا. معلوم تو همین تهران یکی از منبری های بزرگ، من خدا رحمتش کنه، اسمش یادم رفت، یه صلوات بفرست. اهل معنا بوده و خیلی مواظب و اینها، خیلی نطاق و اینها، گاهی بین صحبتش گفتن یه سکتی میداخت، یه لا حول ولا قوه الا بالله میگو که نکنه نفسش اینجا به حال خود نمایی بکنه. این مسئله هست دیگه. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه، کتاباشو حتما ما بخونیم. در مسجد گوهرشاد مشهد از ایشون تقاضا میکنن ماه رمضان نماز مغرب عشا رو به جا بیاره. ایشون یک دو سه شب میاد، بعد میگه دیگه من نمیام. کنابه به چی؟ یه وقتی که داشتم به هر حال رکوع بودم و اینها، دیدم یه صدای ضعیفی میگه یا الله یا الله یا الله که به ما اقتدا کنه. من دیدم عجب چه جمعیت زیادی به من اقتدا کرده، کمی خوشم اومد. اینها چقدر مواظب بودن به حالات نفسانیشون، بی خود این جلالت قدر رو پیدا نمی کنن که همه کتابهاش مفیده. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا توسلنا بک الالله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اجبئي لنا عند امام زمان عليه السلام رو بخواهیم در این مجلس عنایت کنند، برای فرجش با عافیتمون نابودی دشمنان اسلام رفع همه مشکلات یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا اندا. دنیا طلب ها منتظر بودند وجود نورانی نبی اکرم از این عالم بروند، به دنیاشون برسند. ابن الحسن آقا جان چه کرد مادرتون، چقدر از آن اسلام پدرش دفاع کرد، چهره منافقین رو برملا کرد. آمدن به هر قیمتی شده امیر المؤمنین علیه السلام رو به مسجد ببرن، بیعت بگیرن. دیدن اون حضرت نمیاد، دستور داد هیزم ببرید. گفتن در این خانه فاطمه است، حسن اینند، امیر المؤمنین است. و کمال بیشر می گفت و این اگر جین اولیا هستند، خودشم صدا زد یا علی اگر نیایی خانه را آتش می زنم. یک مرتبه ببینن بعد از رحلت جانسوز پیامبر در مدینه آتش به پا شد. زهرا جان